بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. در بحث شب گذشته در ارتباط با یکی دیگر از مهارت‌های زندگی رسیدیم به مهارت مقابله با هیجانات. بحث بسیار مهمی است. آنچه را که در این شب‌ها از مهارت‌ها گفته می‌شود، هر کدام از اینها برای خودش اگر بخواهیم به حسب واحدهای دانشگاهی مثلا در حد ارشد حساب بکنیم، در مقطع ارشد حداقل برای تبیین بسیار سرفصلی این مسائل دو واحد درسی است با یک کارگاه بسیار غنی و پربار. من فقط سرفصلا رو میگم، اینطور نیست که ما بتونیم بازش بکنیم و تبیینش بکنیم. به بسیاری از مسائل قطعا این مقداری که داره گفته میشه برای ایجاد حساسیت است. بدانیم این است، بریم سراغش. اما درمان چیست؟ راه چیست؟ شناختش چیست؟ چگونه است؟ با چه ویژگی؟ اینا کلی مطالعه میخواد، کلی بحث میخواد، کلی فرصت میخواد، کلی حوصله میخواد. مثالهایی که برای کنترل هیجانات و مقابله با هیجانات عرض کردیم، سه تاشو فقط انتخاب کردم، دو تاشو یه چیزی گفتیم و سومیش هم هیچ نگفتیم. غم و شادی. غم و شادی یه هیجان است در انسان. همین را اگر انسان درست نشناسد، انسان نیاز به تخلیه دارد، گاهی با شادی و گاهی با غم. اما به اشتباه میره سراغ یه چیزای دیگه که نه تنها تخلیه صورت نمیگیرد، بلکه به عکس انبوه سازی میشود. دلیلش هم روشن است. غم و شادی هر دو مال روح انسان است. اونی که درک میکنه غم را و شادی را جسم و بدن نیست، بدن وسیله است. چشم میبینه، لذتشو روح میبره، زبان میچشه، مدرکش، مدرک این لذت و اون در واقع احساسی که بر انسان عارض میشه روح انسان است، نه زبان انسان. اما زبان وسیله است، ابزار است. تمام جسم انسان در حد ابزار، در حد مرکب روح انسان است. لذا در شادی و غم باید انسان کاری را انجام بدهد که روح تخلیه بشود، روح از اون قید آزاد بشود. بلد که نباشیم سراغ چیزایی میریم که نه تنها روح را آزاد نمی کنیم که اسیرترش می کنیم. بدبختی انسان ها اینجاست. برای اینکه مثلا خودش رو از غم فرض بفرمایید که برهاند، سراغ یه چیزهایی میرد به اشتباه، سراغ یه چیزهایی میرد که بر غمش میافزاید، یعنی بر غمی که عارض بر روح میشود، کدورتی که عارض بر روح میشود، او این رو حساب کتاب نمیکنه. چرا؟ برای خاطر این که یه فریبی که اینجا نفس میخورد این است که اونی که میره به سراغش، اون یه لذت موقت رو بهش میده، یه مسکن هست، یه بیحس کننده هست. همین، چون بیحس میشه این احساس، فکر میکنه، میپنداره به این که مثلا روح آزاد شد، در حالی که این اتفاق نیفتاد. اینه که بعدن دچار انواع افسردگی ها، گرفتاری های روحی، روانی، بیماری ها. این بیچاره واقعا داره به خودش ظلم میکنه. یه راه درمان قرآنی رو میگم و رد میشم، هر دوش یه راه درمان بیشتر نداره، هم شادی و هم غم، و اون این است که خدا را حذف نکن، همین کافیست. در هر دو خدا، شاد شدی فکر نکن که شادی بیشتر با رقص درست میشه، با شراب درست میشه، با قمار مثلا درست میشه، نه خیر، او بیچارت میکنه، متوجه نیستی داری چه کار میکنی. من اصلا کاری به مسائل فعلا، البته مسائل اخروی و عذاب و حرام و حلال و نه، اصلا جسمیشو دارم میگم، این با روح تو چه کار میکنه، با روحت چه میکنه. لذا بلا فاصله انسان بعد از این که اون جلسات این گونه تموم میشه، اینا آمارم داره، یعنی با مصاحبه و با مشاهده و با مطالعه به این آمارها رسیدن، بلا فاصله بعد از این که اون جلسات اون گونه تمام میشه، با موسیقی های فلان، با اختلاط، با نمیدونم رقاصی ها، با کثافت کاری ها، بلا فاصله میبینه که بعد از این که جلسه تمام شد، یک کدورتی را در خودش احساس میکنه. نشاط کجا بود؟ بازی بود، ادای با نشاطها را در آوردن. انسانی که با نشاط میشه تخلیه میشه، آزاد میشه، رها میشه، راحت میشه، میبینه نه، هیچ راحتی به سراغش نرفت، بلکه سنگینتر، روح مکدر، گرفته، افسرده اومد. آقا اینا چیزای علمی است، اینا چیزای علمی است، اینا رو بشر امروز داره به تجربه میفهمه و درکش میکنه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه آقا گرفتار غم شدی، با غم نرو سراغ حرام، برو سراغ فقط خدا. یه آیهشو میخونم و رد میشم. عرض کردم حضرت یونس پیغمبر، خدا خودش میگه گرفتار غم شد، کجا؟ تو شکم ماهی. خب آدم زنده، حالا اگه آدم بمیره خود دیگه مرد رفت، اما آدم زنده، نفس میکشه، زنده است، میفهمه، هوشیار، افتاده تو شکم ماهی، به کی متوسل بشه؟ چه کسی میتونه نجات بده یه همچه آدمی رو؟ هیچ کس. تصورش بکن آدم بیفته تو شکم ماهی، یه مار یه دفعه یه آدم زنده رو ببله، آدمم زنده، هنوز زنده است، تو شکم ماهی هم هست، تکونم نمیتونه بخوره، اما حس داره، میفهمه، شعورش، همه چی سر جاش. خدا چی میگه؟ همینی که در نمازهای قفیله میخونیم. این نماز قفیله خیلی معنا میده، اسمش غفلته، یعنی انسان ازش غافله، قفیله، یه غفلت کوچیک، انسان ازش غافله، برای خاطر اینکه رمز زندگیت همین نماز. این نماز بهت هر شب داره میگه، بین نماز مغرب و عشا خونده میشه، هر شب بهت میگه چی؟ میگه کذالک ننجل مؤمنین. این آیه یعنی چی؟ تتمه این آیه که قرائت میشه آخرش به اینجا میرسه، میگه فاستجبنا له، حضرت یونس در شکم ماهی گرفتار غم، اونم غمی که اصلا هیچ آدمی به اونجا خدا نکند که برسد، یه چنین غمی، میگه که ذکر یونسیه، گفت لا اله الا انت سبحانک، به خودم بد کردم، ببخشید. میگه اینو که گفت فاستجبنا له، ما اجابت کردیم، و نجیناه من الغم، و از غم نجاتش دادیم. صریح آیه قرآن دارم میخونم، از غم میگه نجاتش دادیم. بعد چی میگه؟ میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما اینجوری مؤمنین رو از غم نجات میدیم. یعنی چی؟ یعنی فقط مال یونس نیست، میخوای از غم نجات پیدا بکنی، یه راه بیشتر نداری و اون خداست، همین خدا رو داشته باش. میخواد خودش از غم نجات بده، میره شراب میخوره، میره دنبال قرصای روانگردان، فکر میکنه که با او حل شده. با او حل نمیشه آقا، با خدا فقط انسان رها میشه، آزاد میشه، اون روح پر میکشه. و سومش را هم یه اشاره بکنم، خشم. خشم از اون جهت بسیار مهم است، از هیجانات حیاتی انسان که لازمه بقای انسان است، لازمه حیات و زندگی انسان است، همه باید خشم داشته باشیم. اما خشم مهار شده تربیت شده، نه من اختیارم در دست خشمم باشد. از اون هیجانات خطرناک آسیبزای حادث آفرین که شاید کمتر از هیجانات مثل خشم باشد. زندانهای ما را آقا خشم پر می کند، حوادثی که از یک خشم، یه لحظه اگر خودش رو مهار می کرد، می دونست راه مقابله با خشم چیه، بر اساس آیات، بر اساس روایات، بر اساس دانش بشری امروزی، آقا گرفتار نمی شد. سالها افتادن تو زندان با یه بدخلقی، با یه بددهنی، با یه کج سلیقگی، با یه فقط خشمه، خشم. دو تا رفیق میبینه که با هم دوستن، رفیقن، در یک لحظه آمپرشون میره بالا. و بسیاری از اینا گاهی میبینه منجر به یک راهای چیزایی میشه که اصلا راه برگشت دیگه وجود ندارد. آقا مقابله با خشم را یاد بگیریم در زندگیمون. یه شوخی، یه چیز بسیار ساده، گاهی تاوان بس سنگینی را متوجه آدم و خانواده و گاهی نسل و همه را درگیر میکنه. چرا؟ برای اینکه ما این رو یاد نگرفتیم. خیلی مهم است آقا اینا، بسیار مهم است اینا. هر کدام برای خودش راه درمان داره، راه علاج داره، راه مهار داره. چگونه مهارش بکنیم؟ من دیگه چون فرصت نمی کنم، فقط یه مختصری از راهکارهای اجراییش رو عرض بکنم، و الا بحث اینجا بسیار زیاد است. خشم، قرآن و الکاظمین الغیظ، فرمول قرآنیشو بگم، جای دور نریم. خشم گرفتی؟ یک، خوبان را داره تعریف میکنه. خوبان کسانی هستن که بلدن خشمشون را مهار میکنن. راهاش بمانه. کاظمین الغیظ، غیظ یعنی همون غیظ، همین غیظ فارسی که خودمون داریم، یعنی خشم، یعنی غضب. والکاظمین الغیظ، مؤمنین کظم غیظ دارن. امام کاظم علیه السلام رو چرا بهش میگن امام کاظم؟ اصلا ببینید ائمه ما هر کداممون یه اسم دارن، یه اسم مشهور، البته اسامیشون، القابشون بیش از یکیست. بعضی موقع یه امام میبینه 10 اسم و لقب داره، اما یه اسم مشهور داره. هر یک از اینا یه مهارت زندگیست برای توی پیروف. دقت بکنید، اسم امام کاظم مهارت کظم غیظ رو داره بهت یادآور میشه. تو امامات اینا هستن ها، امام کاظم علیه السلام. والکاظمین الغیظ، کظم غیظ میکنن. کظم غیظ یعنی اعراض و اعرض عن الجاهلین. بالاخره آدم راه میره، یک کسی متلکی میگه، یک کسی یه حرفی میندازه، یک کسی مثلا به ماشین آدم یه فرض خراشی، یک کسی یک کاری دیگه، یک کسی راه آدم رو سد میکنه، این طرف هم کلش رو بیرون میاره از ماشین تا میتونه کلی، بعد اونم دوتا اضافه میکنه. اینا همه شیطانه. در روایت هست وقتی که مؤمنین، انسان دوچار خشم شد، میگه کاملا اینا در تسخیر من قرار دارن. شیطان میگه، و وقت شیطانه که امر و نهی میکنه، شیطانه که تو زبان انسان القاء کلمات میکنه. باید آدم حواسش جمع باشه. ولی کاظمین الغیظ، بالاتر از این قرآن میگه نه فقط کظم غیظ میکنن، ولی عافین عن الناس، عفوشم میکنن. آدم بعضی موقع خشمشو میخره در واقع و میخوره، اما طرف را نمیبخشه. در واقع میگه بذار سر پل صراط. میگه بالاتر از این، آدمو اصلا میبخشه، تمامش میکنه، طرف را هم عفو میکنن. قرآن بالاتر از این را هم میگه، اینا البته مهم است، بالاتر از این میگه والله یحب المحسنین، برای طرف یه هدیه هم میفرسته، احسانش هم میکنه. چقدر زیباست. در داستان امام سجاد هست، در داستان بعضی از ائمه دیگه ما هم اومده. یک کنیزی یک غذای آورد پیش امام سجاد علیه السلام، نتونست کنترل بکنه، ریخ، و اتفاقا ریخ روی امامه امام. امام یه لحظه، حالا شایدم خشمگین نشد، اون کنیز فکر کرد که امام خشمگین شده. تا کنیز فکر کرد این آیه رو خواند، والکاظمین الغیظ. حالا داره پیش امام آیه میخونه، پیش امام سجاد. امام گفت کظم غیظ کردم. والعافین عن الناس، گفت تو رو بخشیدم. والله یحب المحسنین، گفت تو رو در رای خدا آزاد کردم. آیه رو در واقع امام تفسیر کرد، قدم به قدم آزادت کردم. احسان نه تنها میبخشد، عفش میکند. راه این است، ادب قرآنی این است. در مقابل آیه قرآن، آیه قرآن را که امام میشنود همونجا داره خودش عمل میکند. یکی از راه‌های مهم آقا در زندگی، موفقیت در زندگی، امام صادق علیه السلام فرمود تغافله. اگر بخوای همه چیزا رو ببینی، همه چیزا رو بشنوی، برای همه پاسخ بدی، آقا تو نمیتونی زندگی اصلا بکنی. زندگی یکی از راه‌های خوشیش و خلاصی از این گیرهای اینطوری که واقعا آدم رو محروم میکنه از خیلی چیزا، اینکه آقا گوشتو ببند، این در و این دروازه. اینو برای اینجا گفتن، نه برای جای دیگه، نه برای سخن حق. برای سخن حق باید به قلب نفوذ بکنه، اما برای چیزهای دیگه در زندگی. امام صادق علیه السلام عبارتی داره، صلاح و حال تعایش و تعایش و تعاشر، دو تا عبارت رو به کار میبره، زندگی و معاشرت کردن. هر دو رو از باب تفاعل گرفته، یعنی تقابلی، یعنی بین خودتون. میگه صلاحش میدونی چیه؟ خوشیش یه رمز بیشتر نداره. میخواهی به خوشی زندگی برسی با مردم، با دیگران، میگه یه چیز بیشتر نیست، مل و مکیالن، یک پیمانه پر است، یه پیمانه پر که سلساه و فتنه، دو سومش فتنه با تای دستدار، دو سومش میفرماید که زیرکیست، و سلسه تقافل، یه سومشم آقا نبین، برو و اعرض عن المشرکین و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرآن دارم میخونم، میگه عباد الرحمن، بندگان من خدا، میدونی کیا هستن؟ در سوره فرقان 10-12 وصف میاره، یکیش همین است. میگه وقتی که با آدمای جاهل برخورد میکنن که جای خشم و عصبانیت و عصبیته، میگه اینا اعراض میکنن، قالو سلاما. این قالو سلاما نه یعنی سلام علیک میکنن، اول پرسی میکنن آقا حالت خوبه، نه، میگه آدم جاهلی دیگه سر به سرش نمیذارن. این سلام، سلام تودیه، سلام مودعه، یعنی خدا حافظ ما رفتیم نشنیدیم، یعنی تقافل. این اشاره به اصل تقافل میکنه، زندگی با اصل تقافل. و الا آقا ما باید بسیار بیشتر از اینا زندان بسازیم، برای اینکه خشم، غضب آدمو اسیر میکنه، آدمو گرفتار میکنه. راهکارها رو بگم، راهکارهای اجرایی تمام از احادیث است. یک، آقا خشم گرفتی تصمیم نگیر، تصمیم گرفتی اجرا نکن، خیلی مهم است. در حال غضب میگه تصمیمات عاقلانه نیست، شیطان داره تصمیم میگیره، تصمیم نگیر. تو خونه با زنش یه درگیری، یه بدلفظی، یه بدخلقی، و بعد همونجا داد فریاد، من میرم برای فردا دیگه کار رو تمام میکنم. آقا صبر کن، آرامتر، الان لازم نیست که تصمیم بگیری. تصمیم هم گرفتی اعلام نکند حداقل، چون لحظه بعد جالبه، خود قرآنم میگه، در روایت اومده میگه لحظه بعد از خشم و غضب پشیمانی است، بدان پشیمانی پشت سر داری. فوراً به خود عقل که اومد سر جا، به خودت برمیگردی میگه آهی چی حرفی بود، حالا میخواد درستش هم بکنه شاید روش نشه. دو، تغییر وضعیت. خیلی رمز و راز ساده پیغمبر اکرم فرمود، و در روایت هست که خود پیغمبرم این کارو میکرد. روایتش این است، کان النبی اذا غضب و هو قائم جلسه. پیغمبر وقتی که غضب میکرد، غضب مال همه است، پیغمبرم غضب میکنه. اما وقتی که غضب میکرد اگر ایستاده بود مینشست. تغییر حالت یعنی همین. خیلی فرمول ساده است. آقا بشین، خودت بشین. و اذا غضب و هو جالس، اگر نشسته بود میگه اضطجع، دراز میکشید. الان امروز علم فهمیده یه تغییر حالت مختصر حال آدم جا میاره. ایستاده بشینه، نشسته دراز بکشه، گاهی اصلا ایستاده را بیفته، تغییر مکان بده. میگه فیذهب غیظه، غیظش هم میرفت، تغییر حالت. از کار هم تأثیر داره، از جمله ذکرهایی که گفتن خوندن قرآن. اصلا بگو بسم الله الرحمن الرحیم، غضب کردی، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است. چرا؟ برای اینکه در روایت هست که غضب از شیطان است، لذا میگه خودتو نجات بده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سه، گفتن حوقله، این ظاهرا تأثیرش از همه بیشتره چون در روایات زیادی اومده. حوقله یعنی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم گفتن. جالبه، امام حسین در روز عاشورا شعارش همین بود، چون امام حسین در روز عاشورا حالتش حالت غضبه، بالاخره دشمن در مقابل داره خشمگین میکنه امام رو، امام فراوان لا حول ولا قوة الا بالله العظیم رو میگو. غضب کردی آقا بگو اینا رو، آرامت بکنه. لا حول ولا، وضو گرفتن، شستن صورت، حتی حالا وضو هم که نمیخوای بگیری میگی صورت تا آب بزن. جالبه در روایت اومده است که میگه غضب از آتش است، انسان در وجودش یک شعله‌ای چند نمیفته، میگه آقا صورت تو یه آبی بزن، همین کافی است که آرامت بکنه. اینا راههایی است. میخواستم به مهارت هشتمم اشاره بکنم، اشاره میکنم دیگه، شب بعدشم احتمال قوی دیگه مهارت هشتم رو باز نکنم، فقط در یک خلاصه و اساره عرض میکنم. هشتمین مهارت که امشب شب هشتمه، مهارت درمان هست. یعنی چی؟ ما وقتی که جسممون مریض میشه هممون بلدیم، میریم سراغ پزشک یا خود درمانی میکنیم که راه خوبی هم نیست، خودمون بلدیم. اما واقعا گرفتاری های ما فقط ایناست؟ وسواسی بیماری نیست؟ صفات رذیله انسان بیماری نیست؟ بدخلقی بیماری نیست؟ ما چقدر بیماری های روانی داشته باشیم که از دستش واقعا هم گرفتاریم، خودمونم اذیت میشیم. آقا دندونمون درد میگیره، خیلی راحت میریم پزشک. یعنی این بیماری رو تحمل نمی کنیم، بیماری جسمی رو، بیماری روحی رو سالها با خودمون داریم و تحملش هم می کنیم. یا چون بیماری رو اتفاقا بذار اینجا بگم، همینجا، بیماری جسمانی فقط مال همین دنیاست، در حالی که بیماری های اخلاقی، بیماری های رفتاری، بیماری های روانی و روحی ما اکثرا آخرت ما را هم هدف می گیره، اونجا هم ویران میکنه. بدخلقی، صفات رذائل اخلاقیمون، اینا بیماری های درونیه، بیماری های معنویه. این بیماری ها رو چه کار بکنیم؟ راه درمان نداره اصلا، پزشک نداره اصلا. آدم ها اینجا که میرسن آقا چند دسته میشن، خیلی عجیبه. ما عجیبیم، یک عده سازگاری دارن با بیماری ها، اصلا باش خو گرفتن، انس گرفتن، خودشون هم میدونن دروغگوان و دروغگویی یک بیماری است، درمان نمیکنه، بدخلقه، درمان نمیکنه، با او زندگی میکنه، با او زندگی میکنه، بعد با او خوش میشه چون درد نداره. بیماری های روحی مثل درد دندان نیست که بیتابمون، بیتاقتمون بکنه، چون درد نداره با او میسازیم، اتفاقا با او خوش هم میشیم. بدبختی آدم ها اینه که با او زندگی میکنه، با او نفس میکشه، همراه میشه، قرین میشه. خود خدا میگه، میگه شیطان یعنی همین بیماری های اخلاقی، فهو له قرین، میگه با هم رفیق میشن، لذت میبره از همین بیماریه. عموم اینن، مهارت درمان ندارن، اصلا حواسشون نیست که آقا اینا راه درمان داره برای خودش. یک عده یا در برخی از گناهان این گونه است که به خود فراموشی خودشونو میندازن. یعنی چی؟ میدونه بده یا این بدی رو انجام داده، خیلی کار رو خراب کرده، برای اینکه آزار نبینه، اون نفس لوامش اذیتش نکنه، پناه میبره به یک بدی دیگر، خودشو میندازه در دامن رقص، موسیقی، آواز. چرا؟ برای اینکه فکر میکنه که اونجا درمان میشه. برای فرار از یک بیماری روحی و معنوی خودشو میندازه اسیر یک بیماری دیگه میکنه. یه عده این کارو میکنه، اینا هم اشتباه میکنه، تاوانشون رو پس میدن اینا در دنیا و آخرت. این بیماری ها معمولا از گناه، از گناهان کبیره، از سوء زن یک بیماری است، حسد یک بیماری است، بخل یک بیماری است. شما الان کتاب معراج السعاده مرحوم آیت الله نراقی رو ببینید و همینطور جامع السعادات جد ایشون رو، این بزرگواران، اینا رو، این کتاب‌های قدیمیه، یه خورده با ادبیات قدیم نوشته شده، سخت برای امروزی‌ها این کتاب‌ها رو بخونن، حالا جدیدترها هم هست. تمام این بیماری‌های اخلاقی رو لیست کردن و راه درمان هر کدام رو هم نوشتن. اگه انسان مبتلا به دروغگویی شده چگونه راه درمانش چیه، بر اساس آیه و روایت هم نوشتن. اگر انسان مبتلا به بدزبانی است درمانش چیه، حسادت درمانش چیه، بخل درمانش چیه، وسواسی. حالا وسواسی رو یه خورده یاد گرفتن، پیش پزشکان هم میرن، پیش روانشناسان هم میرن، اما آنچرا که من فهمیدم، راهی که اسلام برای درمان وسواسی داده راه بسیار دقیق و پیشرفته است و علم امروز هنوز نرسیده. آنچرا که علم امروز در درمان وسواسی داره میگه، به نظر من انحراف است و درمان وسواسی نیست، نوعی فراموشی است، فرار از درمان است، نه درمان. حالا من این یه بحث تخصصی است که مال جای خودش، این نکته است. خب اینا نوشتن، علما، بزرگان، روایات، الا ما شاء الله، اهل بیت اینا رو خیلی نقدش کردن، در اختیار ما قرار دادن. یک عده مثل طلاق، راه درمان واقعا زن و شوهر با هم درگیر میشن برای خاطر اینکه از این مثلا مهلکه خودشون رو نجات بدن، از این آتش خودشون رو نجات بدن، خودشون میندازن در دامن 10 آتش دیگه. طلاق یک جا ام الخبائثه، یک جا خودش 10 تا مسئله است، مسئله فردی است، مسئله اجتماعی است، مسئله اون فرزند است، فرزندان هست و بسیاری از مباحثی دیگر. اما برای خاطر خب این راه داره برای خودش، مسائل خانوادگی برای خودش راه حل داره، راه حلش رو پیدا بکنیم. و فقط یک گروه هند هوشیاران که میرن سراغ درمان واقعی و مهارت درمان دارن. من دیگه وارد بحثش نمیشم، مهارت درمان، بریم خودمونو درمان بکنیم. دوچار این گرفتاری شدیم، آقا راه درمان داره، هر یکی از صفات رذیله برای خودش راه درمان داره. ما برای هر یکی از اینا کلی روایت داریم، کلی آیه داریم، چگونه میشود از دست اینا خلاص شد. من کلیش رو عرض بکنم و تمام، کلیش دو تا راه هست، دو تا راه کلان هست، هر یکی از اینا در جای خودش شاخه شاخه میشه و ریز میشه. یکیش این است که آقا اصلاح اندیشه، اصلاح باور. چرا بخل داریم؟ چرا سوء زن داریم؟ چرا حسادت داریم؟ چرا دوچار چشم هم چشمی هستیم؟ همه اینا برای خاطر این که باورمون غلطه، مشکل در باور داریم. باورها رو درست بکنیم، اندیشه رو درست بکنیم، رفتار درست میشه. کلی گفتم، خیلی کلی و کلان. دو، راه‌های عملی، هر یکی از اینا راه عملی داره. مثلا میگه دوچار وسواس هستی، به عنوان مثال دوچار وسواس هستی، به خلافش عمل بکن درمان میشه. روایت هست، کلی روایت داره. دوچار حسادت هستی، جالب هست، میگه حسادت داری نسبت به اون فرد، احسان بکن نسبت به اون فرد، 4 روز احسان بکنی برمیگرده، درست میشه، خودت هم راحت میشی، و همینطور و همینطور. یعنی راه های عملی مستقیم ارائه می، راهکارهای عملی از لسان معصوم آقا واقعا قیامت میکنه، ولی به شرطی که بدانیم اینا رو، به شرطی که خودمون رو عرضه بکنیم، واقعا به شرط این که بدانیم اینا بیماری است و بدانیم که این بیماری ها قابل علاج است. تمام کردم. 8 مهارت زندگی مهارت درمان هست. او راه‌های دیگه راه‌های درمان نیست، راه‌های فراره. فرار به درد درمان نمی‌خوره. بیماری هست، خدا نکنه با این بیماری‌های معنوی انسان وارد برزخ بشه. اینجا اینقدر اذیت شدی، تو برزخ چه خبره؟ حسادت مگه تو عالم برزخ ول میکنه یخی آدم رو؟ بخل مگه رها میکنه آدم؟ تا قیامت هم با آدم میاد. زنجیرهایی که قرآن فرمود، زنجیری که قرآن اسم میبره برای بعضی ها، میگه 70 ذراعا فی سلسلتن، سلسله یعنی زنجیر، 70 ذرا. نمیفهمی مثلا یعنی چی؟ یه آدم رو 70 ذرا زنجیرش میکنه. سریع آیه قرآن است. این زنجیرها چه زنجیریه؟ همین زنجیر است، نه یه زنجیری دیگه، نه همین زنجیر اخلاق خودت است، همین بیماری ها رو میبری همراه خودت. اینجا باید خلاص بشیم از این بیماری ها، اینجا باید تخلیه بشیم. خب امشب شب 8 محرم الحرام، چقدر زیبا اومدیم قدم به قدم، از طفل شیرخوار شروع کردیم، یه قدم جلوتر از یه نوجوان یادگار امام حسن مجتبی، امشب هم جوان، شب آقا علی اکبر علیه السلام، اولین هاشمی که وارد میدان میشه. از لحوف امشب 2 قسمت از مقتل علی اکبر حسین علیه السلام را انتخاب کردم، 2 قسمتش رو میخونم. از لحوف سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، از اینجاش میخونم. 1 قسمتش مال زمانی است که داره با پدر گفتگو میکنه و میخواد وارد میدان بشه. 1 قسمتم اونجا رو انتخاب کردم که دیگه آقا میفته بر روی خاک و پدر رو بالینش حاضر میشه. این 2 قسمت عرض ادب امشب. میگه فلما لم یبق معه سوا اهل بیته، دیگه کسی با امام دیگه نموند جز اهل بیتش، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، آقا علی اکبر آمد، و کان من اصبح الناس و چن، خیلی زیبا رو از همه زیباتر، و احسن هم خلقن از همه خوش خلقتر، فاستأذن اباه فی القتال، از باباش اجازه میدان خواست، اجازه قتال و جنگیدن خواست. دیگه هیچ نداره، اون بحث یقبل یدیه و رجلیه که در باره حضرت قاسم خوندیم، دیگه از این خبرها اینجا نیست. میگه اجازه طلبید، تا اجازه طلبید فاذن الله، معطل نکن. آقا امام حسین اجازه داد، اما پشت سرش یه چیزایی داره که نشون میده که بله آقا اجازه داد، اما بالاخره یه احساساتی هم امام نشون میده، احساسات لطیف. میگه ثم نظر الیه نظر آیس من، یک نظر مأیوسانه‌ای بر قد و قامت علی اکبرش انداخت و ارخا عینه و چشمانش رو به زیر افکند. نمیدونیم دیگه رو چه حسابی آقا امام حسین چشماش رو روهم انداخت یا پایین رو نگاه کرد و ارخا عینه و اینجا داره و بکا شروع کرد به گریه کردن. ثم قال سپس امام این گونه مناجات کرد، مناجات با خدا. گفتیم در حال حزن باید وصل شد به عالم ملکوت خدا. اللهم اشهد، خدا یا شاهد باش. قد برز الیهم غلامون، یه جوانی داره میره به سوی میدان. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، شبیه ترین ها هم از حیث خلقتش جسمی، هم خلقش اخلاقی و هم منطقش، از هر سه جهت مثل رسول تو، مثل پیامبر عظیم الشان. بعد عبارتی داره و کنا اذا اشتقنا الی نبیک، هر وقت ما مشتاق به یاد پیغمبر می افتادیم، مشتاق دیدن چهره پیغمبر می شد، دلمون یعنی تنگ چهره پیغمبر می شد، نظرنا الی، به علی اکبر نگاه می کردیم. این چهره یادآور چهره پیغمبر. و کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیه، بعد میگه اونگاه فصاح، امام صیحه‌ای زد یعنی با صدای بلند فریاد زد و قال یا ابن سعد، معلومه که میخواد این خطابش و این مطلبش به گوش اون پلید برسد. یا ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، خدا فرزند تو ازت بگیره همون گونه که فرزند ما ازم گرفتی، این گونه معناش کردم. بعد میگه اینا که گفته شد فتقدم نحو القوم، علی اکبر دیگه وارد میدان شد، دیگه دور شد از چشم پدر. پدر هی نگاه کرد نگاه کرد، علی اکبر رفت وارد میدان. خب یک بازگشتی هم دارد، اون قسمت رو من نمیخونم. در اون بازگشت است که میاد تقاضای آب میکنه، سید ابن طاووس در لحوف آورده تقاضای آب علی اکبر رو که رفت جنگید و برگشت و تقاضای آب کرد. تقاضایش هم حالا واقعا عجیب است، در کربلا این عبارت این است که فهل الی شربت من الماء، آبی داری بابا؟ میگه فبکل حسین، جواب آقا گریه بود، امام حسین گریه بود، گریه. و بعد از اینم فرمود که برو به زودی سیراب میشی. این داستان که گفته میشه و شنیدید، سید ابن طاووس هم در لحوف آورده. خب این یه قسمت، اما پرده دوم آقا خیلی جانسوز است. او وقتی که دیگه یه نانجیبی اومد، حالا شمشیرها زخما جای خودش، اما اونی که علی اکبر رو از روی اسب به زمین انداخت یک تیر بود. میگه فرماه منقذ ابن مرة العبدی لعنه الله تعالی به سهمن، یعنی با یه تیری زد، فسرعه، او رو انداخت روی خاک، فنادا یا ابتا، فریاد علی اکبر بلند شد، صدا زد بابای خودش رو، آی پدر علیک السلام. این علیک السلام یعنی سلام خداحافظی، یعنی ما رفتیم بابا دیگه تمامم. تا میگه فجاء الحسین علیه السلام، آقا امام حسین اومد رو بالین فرزند خودش،
حتی وقف علی، ایستاد رو بالین، زانو زد و نشست و وضع خده علی خده، صورتش رو آقا رو صورت پسرش گذاشت و قال قتل الله قوما قتلوک، خدا دشمناتو بکشه. ما اجرعهم علی الله، چگونه اینا جرأت بر خدا پیدا کردن و علی انتها که حرمت رسول، حرمت پیغمبر خدا رو نگه نداشتن درباره تو. علی دنیا بعد کل عفا، بعد تو خاک بر سر دنیا، یعنی دیگه برای بابا چه فایده بعد تو. اینجاست که سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه وقال الراوی و خرجت زینب و بنت علی تنادی یا حبیبا یا ابن اخا، دیدن دختر امیر المؤمنین عمه سادات هم از خیمه زد بیرون، اومد رسید رو بالین علی اکبر، فاکبت علی، خودش رو انداخت رو پیکر صد چاک علی اکبر. میگه فجاء الحسین علیه السلام، آقا امام حسین آمد، فاخذها و ردها الی النساء، خواهرش زینب و بلند کرد، فرمود برگرد به سوی خیمگاه.